ساعت 18 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. خبرگزاری رویترز از واکنش منفی و مثبت ایرانیان به حمله علیه سلمان رشدی گزارش داد. سلمان رشدی دیگر زیر دستگاه تنفس مصنوعی نیست و می‌تواند صحبت کند. دو سناتور جمهوری‌خواه آمریکایی خواستار توقف مذاکرات احیای برجام شدند. خبرگزاری رویترز در گزارشی نوشت بسیاری از ایرانیان برای نشان دادن خشم یا تمجید خود از حمله به سلمان رشدی نویسنده هندی تبار در یک نشست در ایالت نیویورک آمریکا به رسانه‌های اجتماعی روی آوردند. به نوشته این خبرگزاری بسیاری از ایرانیان در شبکه‌های اجتماعی با سلمان رشدی ابراز همدردی کرده و خشم خود را از حمله به او و یا فتوای قتل این نویسنده ابراز داشتند، اما برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی هم در این مورد آمریکا را به آنچه توطئه برای اخلال در مذاکرات احیای برجام می‌نامند متهم می‌کنند. خبرگزاری رویترز در این گزارش به عدم موضع‌گیری رسمی دولت ایران اشاره کرده و در این حال نوشته رسانه‌های نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی، دولت و سپاه پاسداران از این حمله ابراز خوشحالی کردند. سلمان رشدی شامگاه شنبه یک روز پس از اصابت ضربات چاقو به ناحیه گردن و کبد و انتقالش به بیمارستان از دستگاه تنفس مصنوعی خارج شد و توانست صحبت کند. آتش تاثیر نویسنده و همکار او غروب شنبه در توییتی نوشت سلمان رشدی از زیر دستگاه تنفس مصنوعی خارج شده و صحبت و شوخی می کند. مارکو روبیو و تام کاتن دو سناتور جمهوری خواه آمریکا در واکنش به حمله و مجروح شدن سلمان رشدی با اشاره به حمایت‌های گذشته جمهوری اسلامی از فتوای قتل او از دولت جو بایدن خواستند مذاکرات احیای برجام را متوقف کند. مارکو روبیو سناتور جمهوری خواه از ایالت فلوریدا در توییتی با اشاره به تعیین جایزه از سوی جمهوری اسلامی برای هر کس که سلمان رشدی را به قتل برساند این پرسش را مطرح کرد که چرا جو بایدن هنوز در حال مذاکره با به نوشته او تروریست ها در تهران است؟ خبرگزاری ایلنا خبر داد که حقوق مرداد ماه 700 هزار بازنشسته تامین اجتماعی غیر حد اقل بگیر همانند ماهای گذشته، یعنی با 10% مصوبه دولت پرداخت شده است. دولت ابراهیم رئیسی در 15 خرداد مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش 38% حقوق حداقل بگیران را نادیده گرفته بود. مصوبه افزایش 10% غیر حداقل بگیرها اعتراض‌های گسترده بازنشستگان تامین اجتماعی را در شهرهای مختلف ایران به دنبال داشته است. از جمله روز یکشنبه تجمع‌های اعتراضی بازنشستگان در اهواز، کرمانشاه، رشت، شوش و هفت تپه برگزار شد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس حدود 3 هفته پیش در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی مصوبه دولت در افزایش تنها 10% حقوق بازنشستگان را غیرقانونی دانست. با این همه دولت هنوز اقدامی برای اعمال مصوبه شورای عالی کار انجام نداده است. مدیر عامل آب‌های استان چهارمحال و بختیاری روز یکشنبه از ادامه قطع آب در شهر کرد، مرکز این استان، چند شهر دیگر و 65 روستا خبر داد. بر اساس گزارش‌ها ساکنان این شهرها و روستاها از 6 روز پیش آب ندارند و با تانکر به آنان آب آشامیدنی رسانده می‌شود. این مشکل پس از خارج شدن چشمه کوهرنگ از مدار تأمین آب آشامیدنی شهر کرد و شهرهای اطراف آغاز شده است. احمد رضا محمدی مدیر عامل آب‌های چهارمحال بختیاری دلیل قطع چندین روزه آب در این استان را کدورت آب کوهرنگ اعلام کرد و گفت این وضع به حدی است که هیچ تصفیه خانه‌ای قادر به تصفیه آب آن نیست. دلیل کدورت و گلالود شدن چشمه کوهرنگ هم بارندگی شدید و سیلاب‌های اخیر در شهرستان کوهرنگ اعلام شده است. دادستان‌ها روز شنبه 22 مرداد اعلام کردند که عامل سوء قصد به جان سلمان رشدی نویسنده رمان جنجالی آیت شیطانی به طور رسمی به تعرض از نوع درجه 2 و اقدام به قتل درجه 2 متهم شده است. سپیده بهکام از رادیو فردا در گفتگو با محسن کدیور استاد مطالعات اسلامی در دانشگاه دوک کارولینای شمالی در آمریکا دیدگاه او را درباره فتوای روح الله خمینی بنیانگذار انقلاب ایران و سیاسی یا فقیه صحیح بودن این فتوا جویا شده است.
دوران صدور حکم و فتوا در اداره جامعه خصوصا در بعد کیفریش گذشته. کشور رو باید با قانون اداره کرد، نه با فرمان دینی. در مورد شهروندان دیگر کشورها هم باید تابع قوانین بین المللی بود. بالاخره سلمان رشدی تبعه هند، انگلستان یا آمریکا بوده، تبعه ایران که نبوده که بخوانید در موردش حکم صادر بکنید. حکم محدور الدم بودن سلمان رشدی بیش از اون که وجهه دینی و مذهبی داشته باشه، وجهه سیاسی داشته، الان هم وجهه سیاسی داره، یعنی هم قبلا هم الان. بعد از ناکامی در جنگ 8 ساله و نوشیدن جام زهر قطعنامه، آقای خمینی به یک نمایش اقتدار بین المللی نیاز داشت و صدور این حکم قتل در این زمینه بهترین راه دستیابی به این هدف بود. به لحاظ دینی ایشون اولین رهبر شاخص مسلمان هم در میان اهل سنت هم شیعه بودند که چون حکمی در مورد رشدی صادر کردند. اگرچه برخی رهبران مذهبی اهل سنت بعداً از حکم قتل سلمان رشدی حمایت کردند، اما هیچ یک از مراجع شاخص شیعه تا امروز از این حکم حمایت نکردند. این نکته بسیار مهمی است که بدونیم چرا این حکم سیاسی است و نه مذهبی. بعدش هم این که تو این حکم 3-4 جمله‌ای که نوشته شده کلمه درباره ارتداد نیست. به قرینه عبارت اهانت به مقدسات رشدی صاب النبی، یعنی توهین کننده به پیامبر یا مقدسات اسلامی معرفی شده و در نتیجه محدور الدم معرفی شده، یعنی هر کسی میتونه او رو به قتل برسونه. به این دیگه نه به دادگاه به نظر ایشون احتیاج داره، نه به چیز، نه به دفاع، نه به چیز دیگه. 4 روز بعد دفتر آقای خمینی اطلاعیه صادر کرد، 29 بهمن 1367، اونجا که ذکر شد در مقابل صحبت خامنه‌ای همون روز که توبه ایشون، توبه رشدی پذیرفته نمیشه، معلوم شد ایشون مرتد فطری هم دونسته. به هر حال مسئله اصلی در این حکم اجرای حکم قتل و بازدارندگیش در مورد توهین‌های آینده است. تلقی آقای خمینی این بوده که با حسب فیزیکی میشه اسلام رو یاری کرد. به نظر من این تلقی درست نیست.
آقای کدیور، بیش از 3 دهه به هر حال از صدور این فتوای روح الله خمینی میگذره. شما فکر میکنید که به هر حال این مشمول زمان نمیشه از نظر اونهایی که به هر حال هوادار آقای خمینی هستن یا با یه همچین حکمی موافق هستن؟
والا حکم سیاسی میتونه مشمول مرور زمان بشه، اما یه شرط داره که اون سیاستمدارانی که الان مستقر هستن به این نتیجه برسن که در شرایط جدید سیاسی اجرای چنین حکم فاقد مصلحت. از بیانات رهبر فعلی جمهوری اسلامی یعنی خامنه ای مشخص میشه که ببینید به عبارت یک جمله خودش رو میخونم، این حکم حکمی شرعی و لایتغیر است و بدون هیچ قید و شرطی او یعنی رشدی محکوم به اعدام است، چرا که به مقدسات مسلمانان اهانت کرده است. این پایان نقل قول. ببینید پس رهبر فعلی جمهوری اسلامی نظرش اینه. برخی از شاگردای آقای خمینی هم مثل محمد فاضل لنکرانی و حسین نوری همدانی، این دوتا هم همین تلقی رو داشتن. حالا یک قرینه ای که آقای رشدی کلن اشتباه کرده در تحلیلش، یک جایزه جمهوری اسلامی برای سر سلمان رشدی تعیین کرده بود. این جایزه اخیراً نه تنها لغو نشده بلکه افزایش هم پیدا کرده، 3.5 میلیون دلار، چیز خیلی زیادیه. بنابراین میشه گفت که آقای رشدی در تحلیل خودش اشتباه کرده و همین اشتباه هم کار دستش داد متاسفانه.
آقای کدیور، بعد از این حادثه شما مطلبی در وبسایتتون منتشر کردید در واکنش دوباره و بخشی از این مطلب این هستش که شما نوشتید اندیشه فاسد و ناصحیح رو باید با رویکردی علمی و منطقی پاسخ داد. چه رویکردی به نظر شما علمی و منطقی در این زمینه به نظر میرسه؟
اینکه بردارن که کتاب نقدی در این زمینه بنویسن. رشدی اومده یک رمانی نوشته که این اکثر قریب به اتفاق مسلمانان دنیا اون رو فلواقع هیت سپیچ، نفرت انگیز یا توهین آور میدونن به مقدساتشون. بسیار خوب، اونا میتونن بیان فرض بکنید به شکل مدنی در دادگاه انگلستان اقامه دعوا بکنن. متاسفانه از اون سمت هم مشکل داریم. غرب، کشورهای اروپایی و آمریکا بر آزادی بیان تکیه میکنن که تکیه بسیار درستی است، اما از اون سو در کنار آزادی بیان احترام بقای دیگران هم لازم رعایت بشه. مسلمان ها به این دومی استناد میکنن، اونا هم باید توجه به آزادی بیان داشته باشن. بنابراین راه میانه اینه که اگر اعتراضی هست به یک دادگاه شکایت بشه و بعد از اون هم بدونن که با دستیازیدن به ترور و قتل و چاقو زدن و امثاله هم این به جای این که از دینشون حمایت بشه، از مذهبشون حمایت بشه، این بدترین ضربه رو به وجهه بین المللی اون دین و مذهب وارد میکنه.
گفتگوی بود با محسن کدیور. اما در گرامی داشت بزرگ علوی، نویسنده و داستان پرداز پیشکسوت ایرانی، سنای برلین لوح یادبودی بر سردر خانه‌ای که این هنرمند 40 سال در آن میزیست نصب کرده است. بر این لوح به زبان آلمانی از بزرگ علوی نه تنها به عنوان یکی از پیشگامان ادبیات داستان نوین ایران، بلکه از او به عنوان ادیبی که پلی فرهنگی میان ایران و آلمان ایجاد کرده ستایش شده است. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهر شهرام میریان.
مجتبی بزرگ علوی یکی از چهره‌های شناخته شده ادبیات داستانی ایران است. در دوران پرتب‌وتاب جنبش آزادی‌خواهانه مشروطیت در تهران زاده شد. در نوجوانی برای ادامه تحصیل همراه با پدر به آلمان رفت و پس از پایان دوره دبیرستان و بخشی از تحصیلات دانشگاهی به تهران بازگشت و به تدریس زبان آلمانی و داستان نویسی پرداخت. 41 سال داشت سردبیر مجله ادبی پیام نو شد و در همین سالها بود که با صادق هدایت، مجتبی مینوی و مسعود فرزاد طرح دوستی ریخت و سرانجام یک گروه 4 نفره ادبی شکل گرفت. مجتبی بزرگ علوی در پی کودتای 28 مرداد سال 32 ایران را ترک کرد و سر از آلمان شرقی پیشین درآورد و در دانشگاه هومبولد به تدریس زبان و ادبیات فارسی پرداخت. 2 ماه پس از وقوع انقلاب اسلامی به ایران بازگشت و پس از مدت کوتاهی بار دیگر راهی آلمان شد و در خانه شماره 2 خیابان فرانکفورتر برلین اقامت گزید که تا پایان عمر به مدت 40 سال در آن خانه زیست. در بزرگداشت بزرگ علوی به تازگی لوح یادبودی بر سردر همین خانه مسکونی او از سوی بخش فرهنگی سنای برلین نصب شده که بر روی آن به زبان آلمانی بزرگ علوی نه تنها به عنوان یکی از پدران و پیشگامان ادبیات داستانی نوین ایران، بلکه از او به عنوان ادیبی هم که با تدریس و تألیف فرهنگ لغات فارسی آلمانی پلی فرهنگی میان ایران و آلمان ایجاد کرده ستایش شده. تورسن وولرت از سنای برلین به هنگام نصب این لوح یاد بود با اشاره به خاطراتی چند از بزرگ علوی گفت: انجام این کار کمی به درازا کشید و از همه کسانی که در این راه گام برداشتند سپاسگزاری کرد. مجتبی بزرگ علوی 8 داستان و مجموعه داستان در کارنامه دارد که یکی از آنها چشمهایش نام دارد که 70 سال پیش بسیار مورد توجه مردم قرار گرفت. بزرگ علوی 3 سال پیش از مرگ، یعنی در 90 سالگی، در گفتگو با ما اما یادآور شد داستان چشمهایش بهترین اثر ادبی او نیست.
شاید چشمهایش بیشتر به ذوق جوانها یا دل پسند اونهاست، اما من نمیتوانم بگویم که این بهترین اثر من است. من واقعیت ایران رو منعکس کردم، منتها این واقعیت رو آراستم به یک شکلی مشغول کننده. تخیل و واقعیت اینا با هم قاطی شدن.
مجتبی بزرگ علوی علاوه بر داستان پردازی شماری از آثار معروف دنیا و همچنین داستانهای از صادق هدایت و دیگر نویسندگان ایرانی را نیز به آلمانی ترجمه کرده. بزرگ علوی 25 سال پیش در 93 سالگی درگذشت و پیکرش در گورستان تمپلهوف شهر برلین به خاک سپرده شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 19 با رادیو فردا بمانید.